روزنه دریچه ایست به کاربردی ترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان. برنامه روزنه امروز رو بشنوید از رادیو گفتگو. روزنه
رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام فریدگار یکتا سلام، روز شما بخیر باشه. روزنه دوشنبه سه دی ماه، مهدی عرب مسئول میز صدا. سناز باقری تهیه کننده. کیانا فرحی مجری. فناوری های علمی. پژوهش‌های نوین. نانو فناوری. هوش مصنوعی. تحولات علمی دانشگاه‌ها. همایش‌ها و سمینارهای پژوهش محور. و تازه ترین کشورها در حوزه علم و فناوری در همسایگی ما. با توجه به اینکه می‌خوایم در رابطه با تازه‌ترین تحولات صحبت کنیم در پارک‌های علم و فناوری، گفتگو می‌کنم با دکتر میلاد صدرخانلو، رئیس مرکز توسعه تجارت پارک علم و فناوری پردیس، و در رابطه با همکاری‌های علمی و فناوری با کشورهای دیگر میخوام بپرسم و دیپلماسی‌های فناوری. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر صدرخانلو، روز شما بخیر باشه و امیدوارم که در واقع آغاز فصل زمستان و همکاری ها براتون خوشیوم باشه و همچنین برای کشور ما. شما رئیس شبکه تبادل فناوری D8 هم هستین و به تازگی اجلاس D8 هم برگزار شده. در رابطه با این همکاری ها بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. عرضم به حضورتون که خب به هر حال شبکه تبادل فناوری D8 یکی از زیرمجموعه‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی D8 است که بیش از 10 سال پیش به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران این شبکه برای گسترش توسعه همکاری‌های حوزه علم و فناوری بین کشورهای عضو ایجاد شد. دبیرخانه دائمی شبکه در محل پارک فناوری پردیس قرار گرفت. خب در سفر اخیری که جناب آقای رئیس جمهور دکتر پزشکیان به کشور مصر داشتن و شرکت در اجلاس سران این سازمان، خب پیشنهادهای خیلی مهم و تاثیرگذاری در حوزه علم و فناوری توسط ایشون مطرح شد در نشست که به هر حال بخشی از این مسئولیت ها و بخشی از این راهکارها پیشنهاد شد که با تولیت و توسط شبکه تبادل فناوری D8 انجام بشه که خب ما به شدت و با جدیت در حال برنامه ریزی هستیم که انشالله این مهم با دستور ایشون به زودی صورت بگیره.
بسیار خب. خب فکر میکنی که بتونیم در چه زمینه هایی همکاری بیشتری رو داشته باشیم و با چه کشورهایی؟
من ابتدا عرض بکنم کشورهای عضو سازمان.
بله خواهش میکنم.
محترم بیشتر در جریان قرار بگیرم. ببینید سازمان همکاری اقتصادی D8 سازمانی که متشکل از 8 عضو اصلی هست که این 8 عضو در واقع عبارتند از کشورهای مصر، نیجریه، از قاره آفریقا، کشورهای ترکیه، ایران و پاکستان، از منطقه در واقع خودمون و کشورهای مالزی، اندونزی و بنگلادش در شرق آسیا. خب همونطور که خب از اسم کشورها مشخصه یک گستره پهناور جغرافیایی از شرق آسیا بله. و غرب آفریقا رو در بر میگیرن. کشورهای پرجمعیتی هستن، حدود 1/9 جمعیت کل دنیا متعلق کشورهای گروه هست و همشون کشورهایی هستن که جایی در حال توسعه اقتصادی هستن. در حال یک بُعد مهمی از این همکاری‌های اقتصادی بحث همکاری‌های حوزه علم و فناوری هست که در 10 سال گذشته که به حال این شبکه تبادل فناوری در بیخانش در جمهوری اسلامی ایران و پارک فناوری پردیس مستقر شده، برنامه‌های متنوعی رو ما شروع کردیم که خب به طبع با تصمیمات اخیر دولت انشالله هم با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد. ما جایزه انتقال فناوری داریم که سالانه بهترین انتقال فناوری به 8 کشور ارائه میشه. این جایزه چندین سالی خیلی جدی داره برهم این برنامهش پیگیری میشه. بهترین انتقال فناوری توسط کشورها به دبیرخونه اعلام میشه، کاندید میشه، که هیئت داوری که متشکل از دوباره بین‌المللی هست اینها رو بررسی میکنه و بهترین انتقال فناوری بین کشورها مورد تقدیر قرار میگیره. ما یک نشستی داریم، اینا نشست سرمایه گذاری فناوری برای توسعه سرمایه گذاری بین‌المللی در حوزه فناوری که در این نشست سرمایه گذاران بزرگ بین‌المللی این 8 کشور با شرکت‌های استارتاپی و شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در حوزه فناوری که خب بهتر در کشور ما شرکت دانش بنیان هم محسوب میشن، میان جلساتی رو برگزار میکنن، آشنا میشن و سرمایه‌گذاری‌های خوبی در اشل بین‌المللی در سطح بین‌المللی صورت میگیره. ما برنامه‌هایی داریم در برای به هم رسانی عرضه و تقاضا در حوزه فناوری که بهش نشست‌های فناورانه میگیم که اینها در حوزه های خاصی هر سال برگزار میشن برای اینکه شرکت های فعال که در این 8 کشور دارن کار میکنن بتونن با همدیگه همکاری داشته باشن، حالا بعضن برای خرید و فروش فناوری، بعضن برای صادرات و واردات فناوری یا توسعه همکاری ها و گسترش و قیاس پذیر کردن یا همون اسکیل اپ فعالیت هاشون. اینا یه گوشه ای از فعالیت هایی هست که ما داریم انجام میدیم. نگاه ما به فعالیت بین‌الملل این هستش که انشالله از ظرفیت‌های بالای شرکت‌های دانش‌بنیان خودمون استفاده کنیم برای گسترش کسب و کار فناورانه و انشالله تولید ثروت برای کشورمون و باز شدن دریچه‌های جدیدی از بازارهای بین‌الملل برای شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان ایرانی.
بسیار خب آقای دکتر صدرخانلو، به هر حال اگر ما قدری به این قضیه بیشتر فکر کنیم که میتونیم یک ارتباطات و اقتصادی فناوری داشته باشیم، شاید نیاز سنجی هایی که مثلا برای داخل کشور داریم قدری متفاوت باشه. برای کسانی که میخوان طرح بدن یا به هر حال در این زمینه شرکت کنن، به نظر شما اولویت ها چه چیزی باید باشه؟ چون برای داریم راجع به کشورهای مختلفی صحبت میکنیم که در پهنه مختلفی در گیتی هستن و هر کدوم نیازهای خودشون دارن، ولی چیزی که حالا بخواد اولویت باشه به نظر شما کدوم یکی از موارد هست؟
ببینید به هر حال ما همیشه نگاه ما به اصطلاح کسب و کار فناورانه در درجه اول تامین نیازهای داخل
درست.
و بعد از اون در واقع صادرات و ارزآوری برای کشور بوده. به طبع برای شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان هم این موضوع باید به همین منوال طی بشه. دلیلش هم به این صورت هست که معمولاً در صادرات محصولات و خدمات چیزی که همیشه برای بازار مقصد اولویت داره این که اون شرکت تونسته باشه سطح قابل توجهی از این تولید رو برای که بازار کشور خودش اختصاص داده باشه. معمولاً خب سوال انجام میشه که خب شما در کشور خودتون چه میزانی فروش داشتی و بعد از اون رو هم در واقع پذیرفتگان اون محصول یا وارد کنندگان رو محصول در نظر میگیرن. در خصوص حوزه هایی که شما اشاره کردید، خب بخاطر حوزه سلامت و بحث محصولات پزشکی و محصولات دارویی حوزه ای که در سالهای اخیر خیلی مورد توجه قرار گرفته و شرکت های فناور و دانش‌بنیان ما هم خیلی یعنی حوزه فعال و موفق ظاهر شدن. همچنین بحث محصولات مرتبط با صنعت الکترونیک و میکرو الکترونیک به واسطه مصرف و تاثیرگذاری بالایی که در کلیه صنایع مصرفی دارن در سالهای اخیر در این کشور بسیار مورد توجه بودن و در پایان محصولاتی که تمام این هشت کشوری که بنده عرض کردم اونها کشورهایی هستن که دسترسی به آبهای آزاد دارن، همه دسترسی به دریا دارن. در نتیجه محصولات در حوزه شیلات و حوزه دریانوردی در بازار این هشت کشور بسیار مورد توجه بوده که بعد از مواردی که عرض کردم توی اولویت فعالیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان فعال در سطح این هشت کشور همیشه قرار داشته.
بسیار عالی، چون به هر حال کشورهای دیهش هم بازار مصرف خیلی خوبی دارن، جمعیت‌های بالایی دارن و به هر حال جز بازارهایی هستند که ما میتونیم در اونها نقش خوبی رو داشته باشیم. حالا نظر شما چیه دکتر صدرخانلو؟
ببینید برای همیشه عرض کردم این کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی دیهش هفت کشوری که غیر از ما عضویت دارن، یکی از نکات واردشون جمعیت بزرگ کشورهاست. این کشورهای بزرگی هستند و داره جمعیت بالایی هستند، بازار بالقوه مطلوبی برای شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان ما محسوب میشن. همیشه در بالا رویدادهایی که توسط شبکه تبادل فناوری بیهش داره برگزار میشه یا برنامه‌هایی که توسط دبیرخانه این شبکه داره تولید میشه، ما این نکته رو پشتصد میکنیم که به واسطه این بازارها شرکت‌های ما میتونن از این فرصت استفاده کنن. به طب چون تولیت این موضوع در جمهوری اسلامی قرار گرفته و دسترسی ما به اطلاعات این شبکه و برنامه‌های این شبکه به عنوان تصمیم گذار اصلی در سطح مطلوبی قرار داره، توصیه ما همیشه این بوده که از این فرصت استفاده بشه. بزرگ بودن این کشورها یک عامل بسیار مهم هست برای شرکت‌های ما. جمعیت بالاشون همونطور که عرض کردم عامل مهمی و نکته اصلی اینکه همه این کشورها کشورهای در حال توسعه هستن، صنعت بسیار خوبی دارن و آمادگی این وجود داره که یک همکاری شکل بگیره. فکر کنم الان فرهنگ مصرفگرایی و واردات صرف در تمام کشورها فرهنگیه که دیگه در نظر گرفته نمیشه. همه کشورها دوست دارن که فعالیت به شکل مشارکتی باشه. کشورها دیگه دوست ندارن که فقط محصولات رو وارد کنن، در یک مصرف کننده باشن. این کشورهایی که عرض کردم هم از این قاعده مستثنا نیستن. اما با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه هستن، صنایع تقریبا قابل قبولی دارن، این فرصت برای شرکت‌های دانش‌بنیان ما هست که بتونن شرکای استراتژیک، شرکای راهبردی خوبی در این کشورها پیدا کنن تا بتونن در یک فعالیت مشارکتی با یک حالت برد برد که هیچ در واقع شرایط نامطلوبی رو برای کشور مصرف کننده هم ایجاد نکنه، بتونن فعالیت‌های خودشون رو توسعه بدن و با یک فعالیت مشارکتی با کشور مربوطه محصولات خودشون رو از طریق صادرات دانش فنی تو بو بازار مقصد صادر بکنم.
بسیار متشکرم، ممنونم دکتر صدرخانلو، سپاسگزارم از شما. امید اطلاع و شکوفایی هرچه بیشتر کشورمون در زمینه فناوری و متشکرم توسعه تجارت در این زمینه. ممنونم، متشکرم دکتر، و با شما خدافظی میکنم. ممنونم، خدا نگهدار شما.
در فناوری خدا باشید.
خب صحبت کردیم با دکتر میلاد صدرخانلو، رئیس مرکز توسعه تجارت پارک علم و فناوری پردیس، و همچنین در رابطه با روابط دیپلماسی اقتصادی به عنوان رئیس شبکه تبادل فناوری دی8. هر نظری در رابطه با شبکه رادیوی گفتگو دارید، امروز فرصت دارید از ساعت 10 تا 12 با مدیر محترم شبکه رادیوی گفتگو جناب آقای دکتر کوچکزاده صحبت کنید به صورت مستقیم. ایشون در روابط عمومی سازمان حضور دارن. خیلی راحت با تماس با شماره تلفن 162 بدون نیاز به هیچ پیش شماره در سراسر کشور میتونید به صورت مستقیم این ارتباط رو برقرار کنید. هر نظر، پیشنهاد، انتقادی که دارید در رابطه با برنامه‌های مختلف خود شبکه، امروز ساعت 10 تا 12 با حضور دکتر کوچک‌زاده، ریاست محترم شبکه رادیوی گفتگو، میتونید نظراتتون رو در میون بگذارید. شماره تلفن 162. خب دعوت میکنم که چون در رابطه با علم و فناوری صحبت کردیم، قطار پیشرفت رو بشنویم، بعد هم ادامه برنامه.
قطار پیشرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. وقت بخیر شنوندگان و همراهان عزیز رادیو گفتگو. اینجا قطار پیشرفت و من مینا گرشاسبی همسفر شما در دنیای شگفت انگیز علم و فناوری هستم. با هم بپردازیم به موضوع امروز. آموزش نانو فناوری در مدارس. ظهور فناوری نانو علاوه بر انقلابی که در جهان به پا کرد، هیاهویی در نظام‌های آموزش کشورهای دنیا به وجود آورد تا افراد متخصص را در این زمینه تربیت کنند. برنامه‌های متنوع آموزشی برای رده‌های مختلف سنی نشان از توجه همه جانبه به سرمایه‌گذاری در این شاخه از فناوری داره. گسترش استفاده از فناوری نانو در شاخه‌های مختلف صنعتی، پزشکی، الکترونیک، کشاورزی و بهداشت، نظام‌های آموزشی را بر اون داشت تا با ارائه مفاهیم و سرفصل‌های مرتبط به نانو، مواد و کاربردهای اون، آگاهی دانش آموزان را در این زمینه علمی افزایش بدهد.
فناوری نانو مطالعه ذرات در مقیاس اتمی برای کنترل آنهاست. هدف اصلی اکثر تحقیقات فناوری نانو شکل‌دهی ترکیبات جدید با ایجاد تغییراتی در مواد موجود است. از فناوری نانو به عنوان موج چهارم انقلاب صنعتی نام بردند. پدیده عظیم که از ابتدای دهه 80 میلادی به تدریج در همه حوزه‌های علمی راه پیدا کرد. از آن زمان تا کنون ما همواره شاهد نوآوری‌های بسیار در علوم مختلفی همچون الکترونیک، زیست شناسی، ژنتیک، هوا و فضا، مطالعات انرژی و دیگر علوم مهندسی بودیم. خوشبختانه ایران در زمینه فناوری نانو در سالهای اخیر به لحاظ ثبت اختراع و تولیدات علمی بعد از چین، آمریکا و هند که سه کشور پرجمعیت دنیا هستند، رتبه پر افتخار چهارم جهان را به خود اختصاص داده است. ایران همچنین با تولید 40% علم نانو بیشترین سهم تولید این علم را در میان کشورهای اسلامی دارا می باشد. از دستاوردهای فناوری نانو در کشورمان می توان به تولید و معرفی انواع و اقسام محصولات خانگی نانو، خودرو نانو، منسوجات نانو، محصولات آرایشی و بهداشتی، محصولات کشاورزی، محصولات ساختمانی و دارویی توسط 290 شرکت نانویی فعال اشاره نمود که بیش از 694 قلم محصول را شامل می شود.
با گنجاندن مطلب مرتبط با نانو فناوری به صورت تدریجی در کتاب علوم و شیمیایی دوره متوسطه می توان تا حدودی خلأ آگاهی دانش آموزان در این شاخه علمی را جبران کرد. هرچند که آموزش اصولی این فناوری مستلزم برنامه ریزی مدون می باشد. استفاده از ابزارهای مناسب، تصاویر و طرح‌های تحقیق کلاسی میتونه در انتقال مفاهیم اصلی به دانش آموزان و درک بهتر مقیاس‌ها بسیار مفید باشه. نتایج نشون میده که نبود چارچوب و برنامه مدون، فراهم نبودن زیرساخت‌های کافی، حجم بالای کتب درسی و عدم تسلط دبیران، چالش‌های اصلی در زمینه آموزش فناوری نانو هستند. به دلیل سهم عمده علوم و فناوری نانو در سواد علمی نسل‌های آینده، پژوهش در زمینه آموزش علم نانو از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. فهم دانش آموزان از جهان نانو و شکل‌گیری دانش آنها بسیار مؤثره و به نظر می‌رسد که یاددهی مسائل این موضوع حتی در سطوح آموزشی پایین‌تر نیز امید بخشه. گسترش سریع علوم و فناوری نانو و اهمیت روبه رشد آن در جامعه نگرانی‌هایی را مربوط به آموزش این علم در سراسر جهان برانگیخته. از آنجا که مقیاس نانو با تجربه‌های روزمره ما دسترسی ناپذیره، نقش تجهیزات علمی متناسب در درک مقیاس و اندازه نانو برجسته میشه. همسفران قطار پیشرفت، تا سفری دیگر در پناه حق باشید.
قطار پیشرفت رو شنیدیم. باز هم میگم فرصت دارید از ساعت 10 تا 12 در با روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی شماره تلفن 162، بدون نیاز به هیچ پیش شماره و کدی، در سراسر کشور تماس بگیرین. مدیر محترم شبکه رادیوی گفتگو جناب آقای دکتر رضا کوچک‌زاده ساعت 10 تا 12 در روابط عمومی هستن و هر نظر و پیشنهاد و انتقادی که دارید در مورد شبکه رادیوی گفتگو میتونید در اون ساعت مطرح کنید و هر حالا نظری هم در مورد برنامه‌های مختلف داریم مثل برنامه روزنه یا سایر برنامه‌ها، خیلی راحت میتونید با مدیر محترم شبکه گفتگو کنید. پس فراموش نکنید ساعت 10 تا 12 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 رو بگیرید و نظراتون رو در مورد شبکه با مدیر محترم شبکه رادیو گفتگو در میون بگذارید.
Thank you.
در رابطه با آخرین اخبار روز و فناوری صحبت می‌کنیم و اینکه در دنیای علم و فناوری همواره اتفاقات مختلفی افتاده، از جمله نقشه‌ای برای تقویت روابط علمی بین‌المللی در دانشگاه‌های کشور. با توجه به تغییرات جهانی و تأثیرات متقابل میان علم و جوامع، همکاری‌های علمی بین‌المللی به یکی از ارکان کلیدی توسعه آموزش عالی تبدیل شده است. این موضوع در سالهای اخیر اهمیت بیشتری یافته و چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی را پیش روی دانشگاه‌ها قرار داده است. بین‌المللی سازی آموزش عالی به عنوان روندی که فراتر از تحرک دانشجویان و اساتید است، در دهه‌های اخیر از توجه خاصی برخوردار شده است. این روش نقش اساسی در حل مسائل جهانی، ارتقای تعاملات میان کشورها ایفا می‌کند. از یک سو بحران‌های نظیر همه‌گیری کرونا نشان داد که همکاری علمی جهانی می‌تواند به حل چالش‌های مشترک کمک کند و از سوی دیگر موانع فرهنگی و سیاسی میان کشورها همچنان از بزرگترین مشکلات در این زمینه هستند. در کشورهای پیشرفته همکاری‌های علمی بین‌المللی نقش مهمی در بهبود کیفیت آموزش و تولید دانش داشته است، اما در برخی از کشورها این موضوع کمتر مورد توجه بوده است و نیاز به تلاش‌های بیشتر برای بهره‌گیری از این فرصت‌ها احساس می‌شود. خب در رابطه با لزوم تعاملات بین المللی در زمینه علم صحبت کردیم، اما حضور 665 زن از پژوهشگران ایرانی در میان پژوهشگران پر استناد کشور، در این رابطه گفتگو میکنم با دکتر سید احمد فاضل‌زاده، رئیس مؤسسه ISC. سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه، خوش آمدید به روزنه. آقای دکتر فاضل زاده، در رابطه با مؤسسه ISC اول بفرمایید، بعد راجع به پژوهشگران زن ایرانی هم با شما صحبت میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم و تبریک ولادت